شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی آمریکای شمالی و استاد علوم سیاسی دانشگاه‌های واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته.
خیلی تشکر میکنم و سلام عرض میکنم به شما و به تمام دوستان و علاقمندان برنامه رادیو آزادگان.
جا پارسا بنا، بخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به خبرها و وضعیت متلاطم جهان و به ویژه منطقه و شمال آفریقا که چه میگذرد و چه خبر است.
منم علاقه داشتم که راجع به این مطلب بیشتر صحبت بکنیم، اقلا در بخش اول این برنامه مصاحبه، و علاقه داشتم به این مطلب اشاره بکنم که این امواج خروشان بیداری و رهایی که در کشورهای خاورمیانه حالا نوز گرفته و خیلی به اوجش رسیده، خیلی از رسانه‌های گروهی عموماً این احساس و این امپرسیون رو به خواننده میدن که اینها فقط در کشورهای خاورمیانه عربی اتفاق میفته، در صورتی که امروز شما میبینید که این امواج بیداری و رهایی یا امواج خروشان بیداری و رهایی به تمام کشورهای اون منطقه یکی بعد از دیگری به تدریج گسترش پیدا میکنه. مثلا در گرجستان، در یونان و حتی رفته به کشورهای اروپایی، در اسپانیا جوانان اومدن تو خیابانها و علیه دولتهای خودشون که کاملا سرسپردگی خودشونو به این صاحبان بزرگ ثروت و قدرت یعنی اولیگوپولی ها نشان میدن، جوانان علیه این بانکداران، علیه این صاحبان ثروت و قدرت به مبارزه برخواستن. این یک جنبشه، یعنی در واقع دیگه محدود به کشورهای عربی در خاورمیانه نیست، بلکه ما شاهد تظاهرات بزرگی در شهر استانبول توسط مردم جوانان ترکیه شدیم که کاملا شباهت‌هایی داره به خیزش جوانان در یونان، خیزش جوانان در اسپانیا، و شما اگر توجه کنید خواهید دید که بله، این کشورها جوانان دارای تقاضاها و مطالبات مشترک هستند، به هیچ وجه مذهبی و دینی و اتنیکی و نژادی نیست، بلکه مسئلهشون مسائل معیشتی، اقتصادی، بیکاریه که خیلی خیلی این داره گسترش پیدا می‌کنه. این یه نکته. دومش هم اینه که بله، در این کشورها مخصوصا در مصر و تونس انقلاب رخ داده، حالا به اون شکل و تعریفی که ماها به طور متفاوت و متنوع از انقلاب تعریف میکنیم، در این کشورها انقلاب رخ داده ولی هنوز به نتیجه نهایی خودش نرسیده و یک شرایط سیال و رو به جلو ما شاهدش هستیم و دقیقا نمیدونیم که بالاخره 6 ماه از حالا در کشورهای مثل مصر و تونس و یمن و اینا چه اتفاقایی خواهد افتاد. ولی همینقدر میدونیم که در این کشورها این انباز خروشان داره میره جلو. جوانان مصر بیشتر از همه توجه منو جلب کردن. جوانان مصر اینا در واقع هم تحصیل کرده هستن هم بیکار عموماً، یعنی درصد بسیار بسیار بزرگی از این جوانان تحصیل کرده هستن، حتی لیسانس گرفتن، بعضی هاشون فوق لیسانس گرفتن، ولی عمدتاً یا به صورت درصد بسیار بالایی از این جوانان بیکار هستن. و این جوانان یکی ویژگی این جوانان رو تشکیل میده. علت این که این جوانان مهم هستن فقط به خاطر جوانی بودنشون، بیکاری بودنشون، یا اینکه لیسانس دارن، فوق لیسانس دارن ولی بیکارن، فقط اونا نیست، اونا خیلی مهمن. مهم اینه که اینا موفق شدن که 5 میلیون کارگران و دهقانان، تولیدستان رو بیارن تو خیابانهای مصر. حالا اینا به اضافه کارهایی که در کشور مصر انجام دادن، کمیته‌های مختلف این جوانان خارج از مصر در کشورهای دیگر عربی، به ویژه در داخل جوانان فلسطینی، هم در ساحل غربی یعنی وست بانک و هم در نوار غزه، اینا اومدن جوانان رو تشویق کردن که فلسطینی‌ها که بیان یه تظاهرات بزرگی در یک زمان معینی هم در نوار غزه، در شهرهای نوار غزه تظاهرات بذارن و هم در شهرهای بزرگ ساحل غربی وست بانک.
بله.
و که در واقع این یه فلسطینه، منطقه این فلسطین ما میدونیم که در 5 سال گذشته به خاطر سیاست دولت صهیونیستی اسرائیل و ایران از یک سو و حمایت آمریکا از سوی دیگه باعث شد که این دوتا، این کشوری که مردم فلسطین میخوان از این یک کشوری برای خودشون حق تعیین سرنوشت ملی داشته باشن و به وجود بیارن، عملا این دوتا کشور رو به طور فیزیکی جدا کردن، به اونا کمک کردن که شما بیایید یه تظاهرات بزرگی مشترک در یک زمانی بذارید و از رهبران نوار غزه یعنی حماس و از رهبران بخش ساحل غربی وست بانک بخواهید که بیان و سر یک میز بشینن برای ایجاد یک دولت واحد فلسطینی که بعداً در ماه سپتامبر در سازمان ملل متحد علناً و عملاً اعلام استقلال بکنن و از دیگر ملل جهان به ویژه از مصر بخوان که اینها را مورد شناسایی قرار بدن. شدن شما اگر توسط
جا پرسه بنام یه نکته دیگه هم علاقی در نظر داشته باشیم در این راه، غیر از اون دخالت‌های آمریکا و یا از طرفی هم ایران و اسرائیل، نکته دیگر این خودخواهی و ناآگاهی و کمدانشی رهبران فلسطینی هم بود. اونا هم منفعت
هم بله، حالا ما ها میگیم اونا اخته شدن ولی بله. نه به قول شما به درستی، من فکر میکنم که نادانی و عدم آگاهی اونها
بله.
و خب حتی منافع شخصی خودشون رو نقش داشته.
ولی
این خیلی جالبه بهش توجه بکنیم که این اولین باری که تازه که من خودم شخصا به عنوان یک دانشجوی تاریخ محقق مطلع هستم، این اولین باری که از پایین، نه از بالا، از پایین توده های مردم به ویژه جوانان روی دو تا رهبری که تا دیروز حتی حاضر نبودن اسم یکدیگر رو به زبان بیارن، اینا اومدن و به این جوانان گفتن خب ما حاضر هستیم بشینیم. و دقیقا این جوانان بودن که به اینها گفتن که حتی کجا باید شما بشینید.
بله.
این خیلی مهمه.
خیلی.
در گذشته هم خیلی ها بودن که به خاطر فشار از بالا، از دولت‌های بزرگ کشورهای مرکز، کشورهای اروپا و آمریکا دور هم نشستن مذاکره می‌کردن. ولی این نشستی که در قاهره اتفاق افتاد دانشجویان مصر و دانشجویان فلسطینی گفتن که باید در قاهره اتفاق بیفته، در این روز اتفاق بیفته، و اونا اومدن بالاخره رسیدن که کشور، یک کشور فلسطینی داشته باشن در کنار کشور اسرائیل با صلح و صفا در آینده، یعنی قبول بکنن یکدیگر. این خیلی مهمه.
بله،
و این نشون میده که این امراض خروشان بیداری و رهایی در این کشورها نوز پیدا کرده. درسته که از نظر، به نظر من این امراض اول در کشورهای سقاره، دیروز در آمریکای لاتین اتفاق افتاد، در کشورهای مثل بولیوی، اکوادور، بعدن السالوادور اتفاق افتاد، در هندوراس اتفاق افتاد. با اینکه در هندوراس کودتا شد علیه دولت زولایا، ولی بالاخره زولایا موفق شد که برگرده به کشورش. آمریکا که کودتا کرده بود نتونست اونجا به پیروزی برسه. و تمام اون کودتاهایی که آمریکا از زمان مصدق در ایران انجام داد علیه دولت ملی مصدق تا سال 1973 در شیلی، دیدیم که در هندوراس اینا موفق نشدن. پس جنبش اونجا شروع شده بود دیروز، ولی امروز در در آفریقای شمالی و در خاورمیانه اتفاق میفته و فرداش ما میدونیم که اینا میره ماورای مرزهای خاورمیانه فعلی و آفریقای شمالی، در کشورهای آفریقا از یک سو و در کشورهای خاورمیانه مثل کردستان و ترکیه و آذربایجان و بعدن هم ایران به نظر من رشد پیدا میکنه. یعنی در واقع یه نگاهی میکنیم میبینیم که بحران ساختاری نظام سرمایه‌داری فلاکت و بدبختی برای مردم میاره، بیکاری و بیخانمانی به وجود میاره.
بله.
در خود آمریکا به وجود آورده، در اروپا به وجود آورده، ولی از سوی دیگه میبینیم که جوانان در اسپانیا، در ایرلند، در یونان، در کردستان و دیگر کشورهایی که دیگه ما برای مرزهای خاورمیانه هست داره میره جلو و امیدواری بزرگی برای بشریت این.
بله.
یعنی ما همیشه باید ببینیم که بله یه بحرانی اتفاق افتاده در جهان، این بحران ساختاری بیکاری شدیدی به وجود آورده، و ولی از طرف دیگه باید ببینیم که زبانان چه نقش بزرگی بازی میکنن.
بله.
و مخصوصا اگر این امواج خروشان رهایی و بیداری بتونه با فعل و انفعالات که امروز در داخل کشور چین میگذره، در داخل کشور چین نمیشه، در بین زبانانشون کارگران چینی که بزرگترین طبقه کارگر جهان هستند و تعدادشون نزدیک به 90 میلیون نفره، یعنی 90 میلیون نفر امروز در کشور چین زبانان کارگر هستند که خیلی هاشون نزدیک به 14 درصدشون بیکارند. اگر در آینده نزدیک بین این دو بخش از کشورهای جنوب کارگران زبان چینی و این زبانان که در مصر و تونس و یمن قوا به پا کردن، یک وحدت، یک همدلی و یک نوع همزبانی به وجود بیاد، مسلماً این نظام جهانی سرمایه رو به زانو در میاره. چون این نظام در حال حاضر با بحران خودش که روبروست، بحران ساختاری، انباشت سرمایه‌داران بزرگ، بانکداران تنها خواستشون انباشت سرمایه است، ولی این انباشت به حد اشباع رسیده و امروز اینها نمیتونن اون سودی رو که میبردن در گذشته به اون اندازه اون سود رو ببرن که به انباشت سرمایه ادامه بدن. در نتیجه دست زدم به میلیتاریسم، یعنی تنها چیزی که امروز آمریکا به سرکردگی این نظام میتونه اعمال بکنه در جهان دیگه هژمونی فرهنگی نیست،
بله دیگه الان سلطه است دیگه. بله
بلکه این سیطره، این تسلط صرفاً و مطلقاً از سوی ملیتاریسم آمریکا، نظامیگری آمریکا، ماجراجویی های نظامی آمریکا به وجود میاد. و این خیلی مهمه که همه اون انسان‌هایی که سراسر جهان امروز علیه نظام جهانی سرمایه به پا خواستن و نظام سرمایه رو از پرسپکتیوهای مختلف، از منظرهای مختلف دارن به چالش میطلبند، به این مسئله توجه بکنن که آمریکا در رأس نظام اون مشروعیت، اون محبوبیت نسبی که 50 سال قبل 30 سال قبل داشت اون هم از دست داده. یعنی که امروز شما خواهید دید که آمریکا که یک زمانی دقیقا به خاطر همون نسبیتی که عرض کردم داشته، یعنی یک نوع نفوذی داشته در جوامع مختلف جهان، حتی در کشورهای خاورمیانه، شما میبینید که در کل جریان تاریخ از 1953 که کودتای CIA علیه دولت ملی و محبوب مصدق اتفاق افتاد تا کودتای نامحبوب و نظامی علیه آینده در شیلی در 1973، در اون 20 سال آمریکا در 26 کشور جهان کودتای نظامی کرد.
بله.
کودتا کرد، ولی در هیچ یک از این کودتاها آمریکا حتی یک سرباز نفرستاد که تازه کشته بشن. یعنی شما از کودتای ایران بگیرید تا کودتای شیلی علیه آینده، شما میبینید که ما یک آمریکایی سرباز یا افسر آمریکایی کشته ندادیم، یعنی نبودن اونجا کشته بدن. در این کشورها 26 کشور، من فقط اسم میبرم، از آغاز علیه دولت ملی مصدق اینا کودتا کردن سال 1953، ادامه دادن اون الگو رو تا 1973. آمریکا به خاطر همون نفوذی که در بخش در تعدادی از مردم داشت میتونسته طرفداران خودشون و حامیان خودشون رو بکشه طرف خودش، از طریق پایگاه‌های توده‌ای اون حامیان خودش، طرفداران خودش، نوکران بومی خودش مثل آیت الله کاشانی و مظفر بقائی و حسین مکی در ایران اون زمان که یک نوع پایگاهی بالاخره در بازار و دانشگاه ها و بین کارگران حتی داشتن، کودتا بکنه ولی یک سرباز نفرسته. ولی این امروز امکان نداره. آمریکا حتی برای یک کشور بسیار بسیار کوچیکی رو در اونجا دولتش رو سرنگون بکنه، باید بین اون کشور رو کاملا اشغال نظامی بکنه.
بله.
بدون اشغال نظامی نمیتونه اون کشور رو دولت رو سرنگون بکنه. ببینید آمریکا از 1973 به این سو حمله نظامی کرد به یک جزیره‌ای به اسم گرانادا در جزایر کارائیب.